سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 16 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. در بخش خلاصه بحث گفتار یکم رسیده بودیم. اگر از جلسه پیش نکته ای یا سوالی یا ابهامی هست بفرمایید، اگر نه سخن رو ادامه بدید. یکی دو تا گزاره از مباحثی که جلسه پیش داشتیم بفرمایید که ذهنها آماده تر بشه برای خوانش مطلب. بفرمایید.
سلام
علیکم.
جلسه قبل یه مقدار در ارتباط با اینکه لافکری غیر اختیاری امکان داره یا نه صحبت کردیم. دوستان هم مثال زدن.
اختیاری یا غیر اختیاری؟
غیر اختیاری.
که فکر کنم شما میگفتین که من تا حالا تجربهشو نکردم. بله؟
بله، من گفتم خیلی از نظر من امکان پذیر نیستش که آدم لحظه ای داشته باشه و نتونه به هیچ چیزی فکر بکنه. حتی تو مباجهه با اتفاقای ناگوار ما مدام ذهنمون داره فعالیت میکنه که یه راه نجاتی پیدا کنیم.
یه کلمه ای رو من به کار بردم برای رفع این مشکل در ذهن شما، یادتونه؟ گفتم برای اینکه شما یه طول زمانی رو در نظر میگیرید. وقتی میگید آدم داره فکر میکنه تا یک راهکاری پیدا کنه، یعنی زمان. سخن این نیست که ما 20 دقیقه در لافکری باشیم. سخن این است که شما وقتی دستتون میسوزد و وجدان سوزش دست میکنید، اون لحظه فکر از مقابل در واقع مسیری که شما دارید طی میکنید کنار میره و اون چیزی که تجربه میکنید وجدانه، بی واسطه و بی فکره، چون شما بهش زمان میدید. یا در مثالی که یکی از خانوما راجب کسالت و مثلا بیماری مادرشون داشتن توضیح میده، خب همه هم نشسته بودیم داشتیم فکر میکردیم. نه، اون لحظه ای که من وجدان میکنم چه چیزی رو، خدای نکرده مثلا دیگه حالا اون لحظاتی نباشه که مثلا اون عزیزشون برگرده، من یک لحظه وجدان میکنم تنهاییم. ممکنه این لحظه تنهایی رو یه خواهری یا یه برادری وجدان نکنه. ما نمیگیم همه باید مثل هم وجدان کنن و یک چیز رو، ولی اگر کسی بخواهد ببیند که وجدان کردنیست یا نه، الان نباید به یک پروژه نیم ساعته ای توجه کنه. و در جلسه قبلم گفتیم بودن در حالت وجدان و جدا و منصرف از افکار یک اتفاقی است که ثمرات خیلی مهمی داره. و چون ما نمی توانیم معمولا اکثر افراد به اختیار در اون حالت قرار بگیریم است که خیلی از چیزا برای ما مکشوف نمی شود. یعنی بعضی از مطالبی که از سوی حق متعال دستور است و ما به جهت اینکه دستور آمده اطاعت می کنیم برای یه عده وجدانی می شود، برای ما نمی شود. ما برایش استدلال گاهی میکنیم، گاهی هم بی استدلال عمل میکنیم. در واقع استدلالش به این است که امر خداست، اما وجدانی نمیشود. ما گناه رو گاهی اوقات در ظاهرش با یک فعل دیگری مساوی میبینیم، اینو گناه نمیبینیم. میگیم مثلا این احوال پرسی خیلی خوبیه، اون احوال پرسی گناهیه. خب چرا اون گناه هست؟ به لحاظ دستور الهی. ولی یک حجت خدا، یک معصوم وجدان می کند که او معصیت است. چجوری وجدان می کند؟ ما نمیتونیم راجع به چگونگی وجدان کردنی صحبت کنیم. یک حجت خدا وجدان می کند که یک معصیت پرتگاه است. من وجدان نمی کنم. به خاطر همین در محله افکار می مانم. پس حالا برای کمک به آنچه که شما برداشت میکنید یا دیگرانی که عرض من رو میشنوند و برداشت میکنند، نباید به این فکر کنیم که مثلا یه 20 دقیقه گذشت، خب من داشتم فکر میکردم دیگه، داشتم حل مشکل میکردم. نه، اون لحظه است. میتواند لحظه چند لحظه هم بشه، بله، ولی لزومی داره که همه وجدان کرده باشن اونو؟ نه، بعضی وجدان نمی کنن، تا آخر عمرشون هم وجدان نمی کنن. ما از این مثالی که زدیم و تاییدیه‌ای که بزرگواران داشتن خواستیم بگیم که بله، این مفهوم برای ما روشنه. حالا ممکن است شما در یک شادی انشاءالله، نه در یک گرفتاری، در یک شادی یک حقیقت رو وجدان کنید. اون موقع که وجدان کردید عرض ماست. خب حالا میخواستید صحبتتون رو ادامه بدیم، بفرمایید.
خب
خیلی خوب، پس ما از شما یه گزارش میدیم. خیلی ممنونم. بزرگواران دیگر،
آقای دکتر ببخشید، میشه تا صدای دوستمون بس میشه من یه سوال بپرسم؟
بفهم.
خواستم ببینم الان فرق وجدان با شهود در عرفان چیه؟
ادامه
همین فرق وجدان و شهود.
شهود شما برای ما معنا کنید، ببینیم اون شهودی که شما از شهود عرفانی مد نظرتونه چیه، بعد ما ببینیم فرقش با وجدان چیه.
بله، تا اونجایی که من متوجه شدم، شهودی هم که تو عرفان استفاده میشه همون درک، یعنی دریافت بی‌واسطه است، یا اون علمیه که بدون درس خوندن به دست میارن.
این دوتاست.
حالا هم اولیش، الان درک دریافت بیواسطه به نظر من خیلی نزدیک به وجدان کردنه. وجدان هم ما میگیم مواجهه مستقیم با حقیقت.
خب حالا من اگه تسامحاً به شما عرض بکنم که یکیه مثلا، خب حالا این نشان دهنده چه خواهد بود؟
خب عرفان اساسش، یعنی تکیهش رو شهوده دیگه.
باشه، اون شهودی که شما دارید میگید دریافت بیواسطه یک حقیقت. خب الان دریافت بیواسطه یک حقیقت، کسی اگر کلاسی هم نرفته باشه، کتابای عرفانی هم نخونده باشه، وقتی مواجه می شود با گرما، گرما را بدون هیچ واسطه ای درک می کند زیر نور آفتاب. حالا اگه اسمشو گذاشت شهود، خب میگیم شهود. اسمشو گذاشت وجدان، میگیم وجدان. یعنی ما در حقایق که الان اصرار نداریم اختلاف داشته باشیم. ما میگیم اگر دو تا کلمه استفاده شد، یکی یک کلمه دیگری رو برگزید، یکی کلمه دیگری رو استفاده کرد، ولی راجع به یه حقیقت بیرونی بود، با فرض این که من گفتم فرض کنید دوتاش یکیه، مثلا شما به این میگید میزه، اون یکی بهش میگه مثلا چارپایه است. خب اگه حقیقت بیرونی یه چیزه، بله تفاوت در اصطلاح، ولی به نظر میرسد که مثلا اگر شما بگید که نه یه معنای دیگه ای هم از این میاد، وقت اونجا ما باید صحبت کنیم. البته من راجع به بحث شهود و وجدان یه چند کلامی قبلا سرکار خانم نوروزی پرسیده بودن، برایشون نوشتم، مخصوصا الان با اون جمله نمیپردازم، اون یه تعابیر دقیقی داره، ولی میخوام بگیم حالا اگر ما در یه وجهی اشتراک لفظی پیدا کردیم یا حتی به یک حقیقتی اشاره کردیم که تفاوت در لفظ بود، ما مشکلی نداریم. مشکلی که نقدی که بر عرفان یا فلسفه یا نمیدونم اندیشه های انحرافی دیگر میرود سر عباراتشون لزومن نیست. بله بعضی از عبارات غلطه، بعضی از عبارات جایز نیست به کار بردنش، ولی حالا اگه تسامحاً گفتیم که واجب الوجود همون خدای متعال است، تسامحاً یعنی گفتیم این اسم غلطه، نباید این اسمو گذاشتیم، ولی حالا این اسمو گذاشتیم. خب بعد سخن این می شود که آه یه حقیقتی است که او داره واجب الوجود می نامد، مثلا روایت داره الله می نامد. حالا ببینیم تعریف و توضیحی که او از واجب الوجود میدهد با این تعریف و توضیحی که از الله اینجا گفته میشود یکیه یا نه، اونجا بحث دقیق میشه. و الا اگر شما بگید واجب الوجود اشاره به یک حقیقتی دارد بیرون از ذات ما با کمالاتی غیر قابل وصف، و اونی هم که کلمه الله به کار برد همین بود، گفتیم خب تسامحا داریم به کار میبریم، ولی یکیش غلط. الان ما اینجا
غلطه،
بله جز اسماء خدا نیست، مثل اینکه کسی اسم خدا رو بذاره حضرت عشق، خدا حضرت عشق نیست،
ولی مخاطب قرار میگیره معلومم هست هدف از این اسم چیه.
خب بله اگر کسی ببخشید برگرده به یک انسانی از دوستان یا رفقاش بگه اولاغ اینو از این وسط وردار، معلومه هدفش مشخصه، معلومه از منظورش کیه، ولی اونی که داره صدا میزنه دوست نداره با این نام صدا زده بشه. مثلا اگه کسی بگوید سنما، خب خدای متعال دوست ندارد سنم نامیده شود.
چرا دوست ندارم؟ دوست داشته باشم.
اگر دوست می داشتند و دوست می داشتند که با این نام خوانده شوند، اون نام را به ما می آموختند. نیاموختند. نگفتند منو سنم صدا کنید. نگفتند منو حضرت عشق صدا کنید. اسماء الله توقیفیه. یعنی ما به اون اسمایی که خدای متعال فرموده است می تونیم رو بخوانیم. اسمایی که نفرموده است، فرض کنید یه اسمی هست که ما نمیدانیم، ولی خدای متعال به ما هم نیاموخته که من را با این اسم بنامید. اون اسم مطلوب خدا هست ولی به ما نیاموخته است که با آن بنامیم. رو بسیاری از اسماء دیگه هم هست که مطلوب حق متعال نیست، به هر دلیلی مطلوب خدا نیست، خب ما از اون طریق نباید خدا را بنامیم.
ولی ما تو دعاهامون هم خیلی جای جمله هایی داریم که منظور خداست.
در دیگه اونا میشه اسماء خدا و صفات خدا. اسم و صفت خدا را چه کسی میگوید؟ امام معصوم. امام معصوم نامی را که باید برای خدا گفته شود از منبع وحی بیان میکند، از خودش که اسم نمیسازه که.
نمیدونم، حالا بذارید یکم فکر کنم.
فکر کنید. پس ما ابتدا در پاسخ به فرمایش شما که فرمودید که مثلا شهود با وجدان فرقی نمی کنند، ما اول معنای شهود رو در ذهن شما، الان ما کاری نداریم شهود را عرفانیان چه منظور دارن. شما گفتید به نظر من تا جایی که من دارم معناش اینه. گفتید خب تسامحاً اگر ما اون خیلی دقیقش رو نخواهیم الان توجه بکنیم، میگیم خب اگر شهود منظور مواجهه مستقیم بی واسطه با یک حقیقت بیرونی است و با یک حقیقت و یک یافتنی است که واسطه‌ای بهش نمیخوره، بله شهود همون وجدانه. ولی اگر وارد شدیم دیدیم نه شهود اینجوری معنا نمیشود، یه چیزای دیگه گفته میشود و یا در مبنا با وجدان یه تفاوتایی داره، اونجا میشه حرفای بعدی. یعنی اصرار نداریم اگر ما میگیم یه چیزی یک کتابی مطالب غلط داره، مثلا بگیم واوش هم غلطه، الفش هم کجه، نمیدونم جیمش هم سه تا نقطه گذاشته. نه، میتونه از همین کلمات استفاده کنه، خیلی از مبانی دینی و اعتقادی رو هم از بین ببره.
بله، این اتفاق میفته، من منکر این نیستم، ولی فکر میکنم مبانی مهمه. استفاده از مبانی خب سلیقه‌ای، خیلی هم از خود متن قرآن استفاده میکنن و به خطا میرن، مثل داعش، مثل خیلی
فرقه های
دیگه، حالا شما بهتر
میدونید. اگه سلیقه‌ای باشه که، اگه سلیقه‌ای باشه که، خب پس همه سخنشون میشه حق، چون خدا عز داده بر اساس سلیقتون جلو بده، هر کیم بر اساس سلیقه خوش میره. سلیقه‌ای نیست. بله، یه نفری کتاب قرآن را میخواند، یه توضیحی هم میدهد، بی خود میکنه. قرار نیست بر اساس توضیح افراد ما پیش بریم. لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیغمبر تو مأموری برای مردم تبیین کنی، سلیقه نیست. تو باید بگی معنای این چیه و معنای اون چیه، تو باید بگی منظور این عبارت چیه و منظور اون عبارت چیه، و تو هم همه رو گفتی. الیوم اکملت لکم دینکم، خب همه رو گفتی، پیغمبر رفت، همه رو گفتی به امت، بله، ولی به امتی گفتی که جای خالی را پر کنید. نه فقط شما، هر کسی دیگری که میداند، چون اینو من در کلاس‌های قدیم گفتم، ولی پیغمبر به امتی گفته است که
امانتدار خوبی نبودن.
خیر، البته امانتدار خوبی نبودن، ولی جمله ما این نیست. پیغمبر به امتی گفتن که در اون امت امیرالمؤمنین است، همه مطالب را گفتند به امتشان، یکی از اون امت امیرالمؤمنین است، یکی از اون امت فاطمه زهرا است، یکی از اون امت امام مجتبی است، یکی از اون امت سید الشهدا است. حالا این امت چند قطره از اون دریایی که پیغمبر بیان فرموده اند رو گرفته اند، یا حالا اونی هم که گرفتن عمل کردند، و این دریای مواجی که بر قلب و جان امیرالمؤمنین جاری شده از چقدرش رو اجازه میدن در زمان حیات امیرالمؤمنین بیان شود، و بعد امیرالمؤمنین اینها رو به امام مجتبی، به امام حسین و به همین ترتیب تا صاحب الزمان مطالب پیغمبر منتقل میشود، هنوز همه دارند از منبع وحی پیغمبر مینوشند و مینوشانند. پیغمبر همه رو گفتن، هیچ تردیدی درش نیست. مردم در خانه حجت خدا رو بستن، با چند تا میخم زدن، بعضی هم جلوش یه دونه منبر گذاشتن، گفتن اصلا ما حجت خداییم، کسی با این حجت خدا کار نداشته باشه. خلفای عباسی، خلفای اموی، خلفای مروانی و دیگر مدعیان، اصلا کسی با این حجت خدا کار نداشته باشه، هرچی میخوان هم ما رو برسن. بعد وقت اون اتفاقی که میفتد همینه که شما میگید. بعد ما برداشت میکنیم که سلیقه است. سلیقه نیست. کجاش سلیقه است؟ اگه سلیقه است که اصلا این بحثایی که ما میکنیم بحثای عوضی میشه. مثلا من باید شما را به سلیقه خودم دعوت کنم، دیگری شما را به سلیقه خودش دعوت کنم. ما اصلا صحبتمون سلیقه نیست. صحبت ما این است که ما سعی میکنیم در مباحث اصلی و پایه‌ای بر مبنای ادله محکم عقل و نقل عمل بکنیم. عقل میگوید این چیزی که عرفان و عارف از خدا توصیف میکند این خدا نیست. عقل میگوید اینی که فیلسوف از خدا ارائه میکند خدا نیست. خیلی خدای ناتوانیه، خیلی خدای بی دست و پاییه، خدای مجبوریه، خدای آزادی نیست. عقل من میگه این خدا نیست. اینی که این میگه و اسمشو میذاره خدا، این خدا نیست. خیلی محکم. این که اون فیلسوف در نمازش میخواند یا نمیخواند، یا در نمازش با چه کسی سخن میگوید، یا مثل برخی از بزرگان مدرس فلسفه یا عرفان میگن بابا این اعتقادات ما نیست، ما داریم فلسفه رو درس میدیم ولی اعتقادات ما همون اعتقاداتیه که پیغمبر داشته. این که اون میخواد چی کار بکنه بین خودش و خدا کاری نداره، ولی اونی که داره به عنوان توحید فلسفی و توحید عرفانی ارائه میده این خدا نیست. خدای قرآن و روایت این نیست. خدای عاقلان متمسک به قرآن و روایت این خدا نمیتونه باشه. به نظر شما خدایی که توان تغییر در تدبیر و تقدیر خودش نداره خداست؟
من جایی با این عبارت برخورد نکردم، ولی تقدیر و تغییر و اینا همه باید تعریف بشه. خب منظور دقیقا چیه؟
نه، تقدیر یعنی اونی که خدا مکتوب کرده، اونی که اراده کرده انجام بشه. خدایی که نتواند در اراده خودش تغییر بده خداست؟ سوال.
خب
به همین روشنی بنده عرض میکنم خدایی که برخی از اساتید تدریس میکنند به عنوان خداشناسی، این خدا خدای ما نیست. الان اصلا لازم نیست شما بگید من یه جایی اونو خوندم یا نخوندم. من مثال زدم. خدایی که ناتوان است، خدایی که امر به دعا کرده است ولی دعا در نظام او هیچ اثری نداره، خدای ما این خدا نیست. حالا این خدا را فلان فیلسوف میپرستد یا نمیپرستد، در کتابش و در سخنرانیش این خدا رو درس میدن. خدایی که دعا در درگاه او فقط یک امر به اصطلاح چجوری بگم، یه امر فرمالیته است و الا دعا در درگاه خدا جایی نداره، ولی خب فرموده دعا کنیم ما دعا میکنیم و الا این دعاهای ما تغییر ایجاد نمیکنه. به دلایل فلسفی میگن تغییر ایجاد نمیکنه. حالا این سلیقه است؟ نه، سلیقه نیست. اگر سلیقه است کن سلیقه برای دور، باید ببینیم حقیقت چیه در عالم. راجب پرده خونه شما که صحبت نمی کنیم، یا مثلا میز دفتر من، که داریم راجب خدای عالم سخن میگیم، داریم در نظام توحید سخن میگیم. اینجا که دیگه بحث سلیقه نمیتونه باشه. اگه واقعا کسی داره بر اساس سلیقه میره جلو، اشتباه اومده.
بله درسته. فقط به نظر من فلسفه خدا رو معرفی نمی کنه، خدا رو اثبات میکنه. من تا اونجایی که میخوندم که اینطوری معرفی،
برای اینکه فلسفه که اصلا راهی به شناخت خدا نداره. اون خدایی که او اثبات میکند خدای قرآن روایت نیست. خیلی روشنتر از اینی که اصلا شما بخواید ببینید. منتهای یه خورده مطالعه میخواد، یه خورده تحقیق میخواد، وقت گذاری میخواد. یعنی خیلی راحت تفاوت خدای فلسفه و عرفان و نهله های دیگر با خدای پیغمبر اکرم و قرآن خیلی روشن تفاوت هاش. خیلی ساده است. ولی حالا
دیگر رو میدونم، ولی این چیزی که من الان ذهنم مشغول کرده همینیه که خیلی بهش میگیم این روزا عرفان اسلامی. خب این خیلی شسته رسته تر از
ما که نمیگیم که، ما که نمیگیم، کی میگه؟
نه تو جامعه میگه.
خب بگم، مگه هر چی رو گفتن اسلام، مگه میگن چادر اسلامی، حجاب اسلامی، مگه اون واقعا حجاب اسلامیه؟ مگر گفتن اگر یه مثلا وزیر رو گفتن وزیر اسلامی، خیلی وزیرش اسلامی میشه، با اسم که چیزی رخ نمیده که. شما باید ببینید مبنای اون عرفان چیه، مبنای اون عرفان قرآن و روایت است یا نه سخنان و اندیشه های مخالف قرآن روایته. با کلمه اسلامی که اسلامی نمیشه. بله؟
قرآن و روایت
اگر مغایرت با قرآن روایت داشته باشه که نمیتونید نسبت بدید. ببینید شما الان وایسادید سردر ورودی یک ساختمان یه دانشگاهی، میگید بالای زده اسلامی، پس حتما بر مبنای قرآن روایته. میگم خانم بیا تو ببین اتاقش چه خبره، تو باید بیایید و باید وقت بگذارید. ولی ساده است، یعنی به راحتی متوجه میشید. شما وقتی این ساختمون بیاد بیرون میگه آه این کلمه اسلامی رو بردار. تمام. خب پس ما یه مقداری راجع به این سوال شما گفتگو کردیم، ولی انشالله در زمانی برسه او جزئیاتی که میشود راجع به تعبیر شهود و وجدان متذکر شد و بیان میکنیم، ولی فعلا در این حد الان ما مخالفتی نداریم اگر منظور همون باشه، حالا یه اسم دیگه ای روش بگذارن. ولی ظاهراً یه جاهایش تفاوت داره و بعدم حالا اگر هیچ تفاوتی هم نداشت، خب حالا یه جایی اگر ما یه کلمه درست بود یا معناش هم درست بود، اگر است در کتاب عرفان اسلامی که شما برق زدید با است در کتاب وجدان یکی بود و یه معنا داشت، به این معنا نیست که این دوتا هم پوشانی داره یا مثل هم دیگه است که.
نه ولی درست این کلمه ها است و حالا خیلی موارد دیگه دعوت خوب زندگی کردن و اینا که خب همه جا هست و هر مکتبی گفته میشه، ولی چون مبنای عرفان بر اساس شهوده و ما این کتاب هم داریم بر اساس وجدان کردن جلو میریم، من میخواستم ببینم اینجا چه تفاوتی با عرفان داره، به خاطر اینکه تذکرهای دیگه هم خیلی از نظر من عارفانه و عرفانیه، یعنی
طعم اونجوری داره. اب نداره، اگر شما جایی شباهتی دیدید در کلمات و تذکرات، اون شباهت رو بیان هم بکنید. مثل اینکه آقا به نظر من میرسه کلمه شهود با وجدان مثلا مترادف است، تذکرش رو به ما بدید، این ممنون. ولی این به این معنا نیست که مسیر اون مسیره. شما میگید پس تفاوتش کجاست؟ میگم تفاوت مبناییه. شما میگید خب این تفاوت مبنایی در اصطلاح امروز که عرفان اسلامی استفاده میشود ایشالله درست شده. میگم حالا شما یه خورده با ما بیاید جلو متوجه میشید که اصلا درست نشده، مگر اینکه شما عمیق‌تر مثلا به یک نکته‌ای در مباحث عرفانی اشاره کنید و برید همین معنای شهودو در کلمات عارفان بیابید و ببینید اونا از شهود چه اراده میکنن و مقصودشون از شهود چیست، چه چیزی رو شهود میکنن. بعد بیایید بگید آقا در این کتاب این عارف اینجوری نوشته، این شباهت رو با گفتار شما داره، تفاوتش در کجاست؟
بله،
از
نظر
عرفا
خیلی فاصله داره
از وقتها، ولی شانو فرصت کنم میلینه انشالله. بله، وقت ببینید این که کسانی خود رو در یک نهلهی بدانند و نظرات مختلفی داشته باشند و یک منبعی برای ارجاع این نظرات هم نباشه. ببینید مثلا ما میگیم اگر در فرهنگ شیعیان امیرالمومنین تفاوتی بود، منبع ارجاع فرمایشات امیرالمومنین و سخنان اهل بیت، خب باید مقایسه کنیم. حالا آیت الله فلانی حاضر به این مراجعه و مقایسه نیست، او خودش میدونه، ولی یه منبعی هست. در عرفان وقتی ادعا میکند که مثلا منبع من قرآن است، اولا یعنی اگه یه عارفی گفت منبع من قرآن است، این از همینجا معلومه که به اصطلاح کج سوار شده به این مرکب، چون انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی اهل و بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابد. پس حسبنا کتاب الله را به جایی نمیبره. اگر عالفی گفت فقط خدا و فقط قرآن گفت و کاری هم به اهل بیت نداشت، یه دو سه تا جمله احترام آمیز نسبت به سید شهدا گفت، این مسیر رو داره عوضی میره، اصلا ما باش همراه نمیشه، این که هیچ. اگر یه کسی دیگه گفت من عارفم، میخواهم عرفانی بحث بکنم، به قرآن و روایتم متمسک میشم، میگم خب. بعد در این تمسک یا منظور خودش رو بر روایت بار کرد، یا به عباراتی متمسک شد که اصلا روایت نیست. ما چیکار میکنیم؟ بازم باهاش میریم جلو؟ نه. الان شما کسی از بزرگواران هست که کتاب نشان از بی‌نشان‌ها جلد یک دم دستش باشه، بره بیاره، منم برم بیارم صفحه شو برای شما بگم. کسی داشت کتابو بیاره؟ صفحه 11. ببینید کتاب نشان از بی‌نشان‌ها نوشته آقای علی مقدادی اصفهانی، فرزند مرحوم شیخ حسن علی نخودکی. در همین مقدمش میخوام یه مثال ساده بزنم، و نمیخوام الان وارد عمق مطالبش بشیم. نوشته که مثل مرد عارف و ولی حق مثل آهن تفته است. همچنان که آهن سرد و سیاه در اثر نزدیکی با آتش خواص آتش پذیرد و گرم روشن شود، همانطور بنده خدا به سبب طاعت و عبادت و قرب به حق صفت امکان از او زائل گردد و متصف به صفات ربوبیت شود. و از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود العبودیه جوهرتون کنها هر ربوبیه. عبودیت و بندگی حق جوهری است که کنها حقیقت آن ربوبیت. به همین چند تا جمله توجه کنید. اگر کسی بگوید که آقا اگر کسی بندگی بکند، خدای متعال در او ویژگی هایی قرار می دهد، عنایت می کند، به او لطف می کنه و او دارای کمالاتی می شود، ما می گیم این جمله درست، ایرادی هم نداره، با برخی روایات مثل روایت قرب نوافل هم می خونه. اما این عبارت رو توجه کنید، میگه صفت امکان از او زائل گردد. خانم اکبرنیا صفت امکان از او زائل گردد یعنی چی بشه؟
یعنی اختیارش رو از دست بده؟
نه، صفت امکان یه واجب داریم، یه ممکن داریم دیگه، یه دونه یه واجب الوجود داریم، یه ممکن الوجود دارین، یه ممتن الوجود. ایشون میگه که اگر کسی عبادت کنه، طاعت کنه، قرب به حق پیدا کنه، صفت امکان از او زائل گردد. صفت امکان از او زائل گردد یعنی یا باید واجب الوجود بشود یا باید ممتن الوجود شود. احتمالا منظورش چیه؟
واجب الوجود بشه.
خب. و متصف به صفات ربوبیت شود. پس منظوری که او داره میگه یه منظوری غیر از او تعبیری است که ما الان توضیح دادیم که ایرادی هم نداره. بعدم ایشون یه روایتی نقل میکنه که این روایت، این سخن روایت نیست. حالا نویسنده کتاب فرزند مرحوم شیخ حسن نخودکی، خدا شیخ حسن رو بیامرزه، نویسنده این کتابم که مثل چندین سال قبل به رحمت خدا، اونم بیامرزه. ما الان با افراد کاری نداریم، توجه کنید. جمله آخر من که مثال خواستم بیارم این بود، اگر کسی گفت حسبنا کتاب الله، او که هیچ. اگر یه نفری گفت آقا من متمسکم به قرآن و روایت، ما میام سراغ، میگیم خب تو از روایات و از روایات صحیح استفاده میکنی یا گاهی یه چیزایی که مشهوره ولی روایت نیستم استفاده میکنی. ایشون استفاده کرد. بعد آیا اون چه که اراده میکنی با حقایق و مسلمات دینی همسوه یا متناقضه؟ یعنی اگر یه نفر بگوید انسان از بندگی و از مسیر طاعت واجب الوجود میشود، یعنی میشه خود خدا، این با مبانی عقل و روایت سازگار نیست. هیچ وقت مخلوق نمیتونه خدا بشه. هر چقدر بگویی که خدا خلاصه به این مخلوق لطف بکنه، او رو در مسیر بندگیش یاری بکنه، پیغمبرم نمیتونه خدا بشه. چرا نمیتونه بشه؟ برای اینکه اصلا از دو مقوله جدان. یه بار مثال زدیم تو کلاسای توحید، گفتیم همه مخلوقات توی کیسن، اسم این شده مخلوق. خدا غیر از مخلوق است. مخلوق یعنی محدود، مخلوق یعنی زمانمند، مخلوق یعنی حددار. مخلوق هیچ وقت نمیتونه خالق بشه و عین خدا بشه.
ببخشید ولی انسان میتونه که محدود نباشه؟
انسان هر چه باشه محدود، نامحدود نیست.
شاید نباشه.
انسان چجوری میتونه نامحدود باشه؟
خب ما الان محدودمون توی بعد دیگه، بعد زمان، مکان، طول و عرض و زمان.
انسان شروع داره یا نداره؟
چی؟
انسان شروع داره یا نداره؟
خب حالا اینکه شروعش، شروع حقیقش چیه؟ فکر میکنم جواب مشخصی نداریم برایش.
چرا جوابش مشخصه؟ خدا بود و هیچ نبود، خدا بود و هیچ نبود، خدا بود و خلق کرد.
بله ولی تو چه زمانی؟ ما هیچ تعریفی از زمان نداریم.
اصلا ما تعریف نمیخوایم بکنیم. خب هیچ چیزی نبود.
وقتی میگیم شروع به زمان اشاره میکنه.
خیلی خب، ما اصلا از زمان نام نمیبریم. ما میگیم خدا بود و هیچ نبود. کلمه زمان هم حذف میکنم که شما سرش گیر نکنید.
خب خدا بود و هیچ نبود، هیچ جای دیگه به غیر از خدا نبود، هیچ ماده دیگه به غیر از خدا نبود.
خدا که ماده نیست. خب همینه دیگه، ما درکی که شما بخواید الان بهش فکر کنید همین میشه مشکل دیگه. اگه بخواید همه چیزو با فکر خودم، عقل خودم، تدبیر خودم، شناخت خودم، معرفت خودم بچینم که جور در نمیاد. شما اصلا یه تعبیری الان به کار میگین انسان حد نداره، من میگم خب ما که میفهمیم انسان حد داره، شما میگید نه من حد ندارم. میگم ما که میفهمیم حد داریم، حالا شما میگید من حد ندارم.
نه انسان میتونه تو شرایطی باشه که حد نداشته باشه.
خب بگید اون شرایطو بگید، تو چه شرایطی میتونه حد نداشته باشه؟ خب تا خانم اکبرنیا نفس بگیرن، دوستان از اینکه من پاسخ سوال ایشون رو دارم میدم یا یه مقداری به حاشیه میرم و برمیگردیم احساس ناراحتی نمیکنن انشالله که. اینو لطفاً شفاهن به من پاسخ بدین، چون ایشون چند بار فرمودن که من یه سوالاتی دارم و احساس میکنم مثلا بعضی مطالب جدید رو متوجه نمیشم یا درش ابهام دارم. من گفتم تو خود کلاس بپرسین. حالا الان که دارن میپرسن، اگر فکر میکنید خیلی غیر قابل استفاده از گفتگوی ما یه فکر دیگه بکنید، ولی اگر مفیده بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
تذکرات خوبی استفاده میکنم.
بسیار. این تعبیری که من از کتاب به کار بردم و بزرگواران متوجه شدن که چرا در این موقعیت اینو خوندیم. یه نفر برای اینکه احساس خوشبختی به ما بده بگه ارتباط این تیکه که من از این کتاب خوندم با بحثمون در چی بود؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
راستش داشتم بحث رو گوش میکردم، ولی اینکه از کجا بحث بینتون به این روایت از امام صادق علیه السلام رسید، اینو راستش اون نقطه اتصالش رو متوجه نشدم، ولی از اونجا که این روایت رو خوندین داشتم گوش میکردم و خودم متوجه نشدم که شما طبق فرموده امام صادق، این که درسته که کنه عبودیت و بندگی ربوبیت دیگه، یعنی انسان میتونه به اون مرحله برسه دیگه، یا شما میفرمایید که نه
اصلا این روایت نیست. اون جمله که من گفتم این بود که این روایت نیست.
شما فرمودین امام صادق علیه السلام میفرمایید که
من متن این کتابو خوندم، بعد عرض کردم که این اصلا روایت نیست.
و اینکه شاید یه گره ذهنی هم منم داشته باشم، اینکه ما بین ابداع با خلق کردن یه فرقی همیشه میذاشتیم، یعنی میگفتیم ابداع اولیه مال پروردگاره، ولی انسان میتونه به اذن خدا این کار رو انجام بده همونطور که مثلا، ولی خلق کردن بعد یه ماده اولیه داشته باشه، ولی خدا به این احتیاجی نداره. و همونطور که حضرت ابراهیم از خدا خواستن و از یه چیزی تونستن، مثلا یعنی از یه چیزی بالاخره ما انسان باید خلق کنه، ولی خداوند عالم به اون مایه، به اون شی، به اون چیز احتیاج نداره.
خب الان این نقطه گره ذهنیتون الان کجاش بود؟
همون متوجه فرمایش شما نشدم که فرمودین که هم نمیدونستم، یعنی نفهمیدم منظورتون از این بحثی که الان داشتیم کردیم یعنی چی بود؟ نفهمیدم که.
بسیار خب، ببینیم پس من این تیکه رو باید دوباره بگم. در واقع با سوال ذهنی ایشون و شما و شاید بقیه دوباره باید این تیکه رو تکرار کنم، گرچه مستقیما در بحث ما نیست. پس سه تا صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستین. من خلاصه این مسیری که از ابتدای جلسه اومدیم رو یه بار بیان کنم. اللهم صل توجه بفرمایید، من عرضم رو سعی میکنم شمرده و متناسب بگم. ضمن این که خواهشم اینه که بزرگوارانی که شنونده بحث میخوان باشن و دوست دارن که بحث رو در جریان باشن، باید هر جلسه شرایط حضور آرام در جلسه و به موقع رو فراهم کنن. حالا یه وقت یه اتفاق ویژه‌ای میفته، اونو مد نظرم نیست، ولی در مجموع مثلا فرض کنید پشت ماشین باشن و در حال گپ با فامیل باشن و محل کار باشن و مثلا اینا نباشه، با آرامش باید پشت یه میزی یا پشت یه خلاصه دفتر و مداد و قلمی نشسته باشیم، حالا یا رو زمین یا پشت میز، و سوال داریم بپرسیم، سوال میپرسن جواب بدیم، با تمرکز باید این کلاس رو پیش بیاییم. قبلا هم گفتم چند بزرگوار بوده اند که چون شرایط این تمرکز رو نداشتند، به عبارتی اذن ورود به این کلاس رو پیدا نکردند، چون می‌خواستن محل کارشون باشن، چون در اون زمان شرایط دیگه ای داشتن. شما که تشریف آوردید باید این شرایط رو ایجاد کنید تا ما بتوانیم در بحثامون به نتیجه برسیم. این مطلب مهم و تذکر مجدد. ما در ابتدای جلسه خواستیم که بزرگوارانی گزاره هایی از جلسه قبل بگویند تا ذهن های خورده با مطلب آشناتر و فعالتر بشود. اگر کسی در جلسه پیش نبوده با این چند گزاره ذهنش آشنا بشه، و کسانی هم که بودن یه مروری میکنیم بحث در ذهنشون در واقع فعال. سرکار خانم یه گزارهی گفتن، ما یه چند کلامی راجع به گزارهشون صحبت کردیم، یه ابهامی در فرمایششون بود. بعد گفتن که تا قبل از اینکه گزاره دیگری توسط بزرگوار دیگری بیان بشود، یک سوال بپرسن. سوالشون راجع به این بود که آیا آنچه ما در وجدان منظورمون هست همان است که در عرفان با عبارت شهود به کار می رود یا نه. ما اولا بدون اینکه مراجعه به یک منبع عرفانی بکنیم و بخوایم ببینیم دقیقاً اونها چه میگویند و چه نوشتهاند، گفتیم شما از این تعبیر چه در ذهنتون هست. گفتن همان رسیدن به مطلب و به یک حقیقتی بدون واسطه. گفتیم خب در ظاهر با این تعریف که شما میکنید یه منظور واحدی است. و چون در ذهنشون این بود که بالاخره وقتی ما یه جایی به عرفان یه تنهی زدیم یا نقدی کردیم پس باید خیلی مشهود باشه این فاصلمون، گفتم ببینید منظورمون این نیست که واژه ها هم همش باید مثلا غلط باشه یا هیچ منظور مشترکی نباید داشته باشه، ولی اصل تفاوت در رجوع صحیح به عقل و قرآن و روایت است و اونجا ما نقد داریم و مبنایی سخن داریم، ولی حالا اگه ایشون یک کلمه ای رو یک عارف، یک فیلسوفی، یک خلاصه بودایی یه کلمه گفت، اون کلمه همونی بود که منظور ما بود، که حالا ما نمیگیم کلماتمون هم باید حتما با هم دیگه متعارض باشه. جمله بعدی ایشون این بود که خب آخه الان راجع به عرفان اسلامی صحبت میشه و این خب نشان دهنده این است که یه خود بحثا اسلامیزه شده. گفتیم نه، مگر شما هر جا اسم اسلام را بگذارید یعنی اون اسلامی است؟ نه لزوما، این همه ممالک دارن از کلمه اسلامی سو استفاده میکنن. مگه از کلمه اسلامی استفاده نمیکنن؟ کارا خودشون هم میکنن. پس اسلامی که محتوا رو درست نمیکنه. ولی گفتیم ما الان وارد نشدیم یا امکان ورود نداریم، ولی به نظر میرسد اگر شما با ما بیاید در ساختمانی که بالای سر عرفان اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، مهندسی اسلامی، وقتی بیاید تو لزوماً تایید نمی کنید که بله باید سردر این ساختمان کلمه اسلامی هم باشد. مثل این میماند که یک کتابی را در یک رشته مثلا چاپ می کردن، ویراست هفتمش هم الان داره چاپ میشه، بعد چون این کتاب را میخوان مثلا بگن که با نظارت بوده و مثلا مورد تایید است، مثلا ناشرش انتشارات داریوش بوده، حالا اسم انتشارات رو مثلا میکنن انتشارات آسمان، خیلی دیگه معنوی شد. با این تغییر اسم ها که مبنا تغییر پیدا نه. ایشون یه اشاره دیگه هم کردن، گفتن آه خب این اختلافات بخشیش میشه سلیقه. حالا ایشون البته نگفتن بخشیش، ولی گفتن سلیقه است. خب این سلیقه باشه که دیگه اصلا هیچی، همه تلاشای علمی ما بی خوده که ما در جستجوی حقیقت باشیم. بر اساس سلیقه باشه که دیگه هر کی سلیقه خودشو میگه به جلو دیگه، ولی ظاهرا سلیقه نیست، سلیقه نیست. مثال زدن، گفتن خب فلان گروه مثلا خب خودش قرآن رو تفسیر می‌کنه، خب بیجا میکنه قرآن تفسیر میکنه، قرآن مفسر داره، مفسرش هم پیغمبرن، پیغمبرم قبل از شهادت همه اینها رو به امیرالمومنین دادن، امیرالمومنین هم به اهل بیت علیهم السلام، که اینا دلائل عقلی و نقلیش جای خودش اثبات میشه. بعد اینجا یه جمله ای رو وارد شدیم، گفتیم ببینید اگر کسی در ادعا، حالا چه گفت عرفان اسلامی، چه گفت فلسفه اسلامی، چه هرچی، در ادعا ما رو دعوت کرد که آقا با من همراه بشید، من شما را به مقصد میرسانم، اگر دیدیم اصلا این حسبنا کتاب الله هست، خب عظمت امام حسین اجازه نمیده کسی راجع به امام حسین حرف منفی بزنه، بیدین و کافر هم همه از امام حسین تجلیل میکنن، این که نشانه حق بودن حرف طرف نیست. اگر در مسیری که داره میره حسبنا کتاب اللهی عمل کرد، حالا یه جایی تعریفی هم از امیرالمومنین کرد، یه جایی تعریفی هم از امام حسین کرد، این که نشانه حقانیتش نیست، پس اونایی که حسبنا کتاب الله هم که کنار. گفتیم یه عده‌ای حسبنا کتاب الله نیستن، اما در مراجعه به روایات یا روایات را به یه سبک و سلیقه‌ای تعریف میکنن که خودشون میپسندن، یا اصلا یه چیزایی رو ملاک قرار میدن که اینا جز روایات نیست، سخنان مشهور است. مثلا یه عبارتی که همتون هم حفظید، از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، یا به عدد انفاس الخلائق، این اصلا روایت نیست. بعد شما ببینید چقدر بر این مبنا منبرها رفته اند، چقدر بر این مبنا توصیه ها کرده اند، چقدر بر این مبنا تربیت، اصلا روایت نیست. و مهمتر از این که حالا به لحاظ سندی روایت نیست، اینه که با عقل و نقل نمیخونه. برای این مثال زدیم، گفتیم آقا همین کتاب نشان از بی‌نشان‌ها که راجع به یک عالم توسط فرزندش نوشته شده، یه دوره هم خیلی فروش رفته و حالا نمیدونم الان به چاپ چندم رسیده، همین کتاب در مقدمش من چهار خطشو خوندم، میگه آقا اگه کسی عبادت کند و طاعت کند صفت امکان از او زائل گردد. صفت امکان زائل گردد یعنی چی؟ یعنی ممکن الوجود دیگه نیست، پس یا باید واجب الوجود بشه یا ممتنع الوجود. ممتنع الوجود که بشه که هیچی، یعنی اصلا نابود میشه. منظورش قاعدتا این نیست، میخواد بگه واجب الوجود میشه. میگیم آقا ممکن الوجود که نمیتونه واجب الوجود بشه. تازه به عبارت فیلسوفان، مخلوق که نمیتونه خالق بشه، بعدم خالق بشه یعنی چی؟ یعنی جزئی از خالق بشه، یعنی خدا جزء داره، یعنی خدا ترکیب میشود. ده ها سوال میشه اینجا پرسید. گفتیم خب این کلمه سازگار نیست اصلا با مبانی اعتقادی. بعد نویسنده، توجه کنید، خوب شد که خانم تذکر دادن که یه وقت من این رو به خطا نسبت به حس صادق نداده باشم. گفتم نویسنده نقل میکند که میگه اینو از امام صادق نقل شده، البته این سندی هم ارائه نمیده، مینویسه و میره. گفتم اصلا ظاهرن روایت نیست، عبودیت. حالا اگر 1% گفتیم نه اصلا این روایته، خب باید یه معنایی بکنم که با مبانی دین بخونه. اگر کسی، وقت اون توضیحی که من دادم، مثلا کسی بگه آقای کسی خیلی عبادت بکنه، خدا چنین لطفی به اون میکنه، میگیم خب بله خدا ممکن است چنین لطفی به کسی بکنه. اما این کسی بگه طرف همونقدر که روزه گرفت خدا میشه، روزه گرفت جزی از خالق میشه، بعدم بگیم خب انسان که ابتدا که نداره، انتهام که نداره، خب پس فرقش با خالق چی شد؟ یعنی اینجا یه بحثایی میشه. بله من میدونم تو کتابهای مختلف مباحث خوب و بخشیش هم مزخرف نوشته شده، ولی ما باید ببینیم مبنای سخن از قرآن و روایت چیست. عقل میگه اونی که به عنوان واجب الوجود معرفی میکنن فلاسفه و اون چی که به عنوان ممکن الوجود معرفی میکنن نمیتونه ممکن الوجود واجب الوجود بشه، مگه اینکه کسی اون مبانی و توضیحاتشون رو بلد نباشه. ممکن الوجود نمیتونه واجب الوجود بشه. خب این سخن پس غلطه، حالا هر کتابی هم میخواد باشه یا هر مطلبی هم میخواد باشه. اینو برای این مثال زدم که بگم بزرگوار اگر ما یه وقت خواستیم با کسی هم در این مسیر همراه بشیم، باید حواسمون باشه صرف اینکه یه نفری یه حدیث آورد یا یه اصطلاحی به کار برد یا نمیدونم یه نباتی داد شد آقا نباتی، با این که نمیشه دینداری عالمانه کرد. حالا شما هایی بگید آقا مردم چطور، جامعه چطور، مادرم چطور، پدرم چطور، اصلا او بحث ما نیست. حتی یه نفر بگه آقا پس من 20 سالم بود چنین کردم، من 15 سالم بود، با اون 20 سال و 15 سال تمام کردم. الان داریم ما یه تلاش علمی میکنیم، بالاخره انتظارم هست که شما هم علمی وارد بحث بشوید، نه بر اساس افواه و برخی از سخنان. همین حالا مثلا فلانی آخه اینجوری گفت، مگه میشه اشتباه بگی؟ بله در زمانه کنونی در زیر این آسمان که بود جز وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، هر کسی ممکنه اشتباه کنه، هر کسی که حرفی درش شکی درش. اگر مطلب روشن شد که ما اصلا چه بحثی رو کردیم، الان کجا رسیدیم، چجوری شد از این کتاب گفتیم، بفرمایید.
بله استاد، الان روشن شد. من فقط از زمانی که این کتاب رو آوردیم درست متوجه نشده بودم که
الحمدلله رب العالمین.
سلامت
خداش. خب حالا اگر تو این
شما میفرمایید رو داریم، یعنی اگر یه موقع هم که حالا من سعی می‌کنم از صحبت‌های بقیه استفاده کنم، اگر نه همون شرایط شما میفرمایید ما کامل داریم گوش میدیم، یعنی شما فکر نکنید ما داریم کار دیگه انجام میدیم.
خب الحمدلله. نه چون من باید بازخورد بگیرم، مشکل کلاس مجازی همینه. نمیخوام من فقط جلسه رو برگزار کنیم، یعنی میخوام براش انشالله به نتایج برسیم. به همین جهت من تذکر میدم. خب حالا الان اگر این مطلب روشنه، حالا با این که بحث مستقیم وجدان نبود، با یه حاشیه‌ای بود، اگر در اینجا تا اینجای بحث کسی توی همین عرایض ما ابهامی داره بگه، یا به قول خانم گره ذهنی داره بگه.
بله خیلی ممنون که خیلی خوب توضیح دادین. اولش من گفتم من خیلی شباهت بین مباحثی که تا الان من متوجه شدم از کلاس وجدان و اون چیزی که باز من درک کردم از عرفان خیلی شباهت میبینم. ولی الان بحث رسید به اونجایی که من رفتم راجع به محدودیت انسان بود، که من گفتم انسان میتونه نامحدود باشه و فکر میکنم حرفم درسته، چون که قطعا انسان، یعنی تا مثال بزنم مثلا امام زمان انسان هستن دیگه، ولی محدوده زمانی ندارن، محدوده مکانی ندارن. خب هر انسانی میتونه به اونجا برسه. این که غیر ارادی و غیر اختیاریه، ولی اگر انسان از یک بُعد خارج بشه میتونه تو اون موضوع، تو اون بُعد نامحدود باشه.
خب صحبتمو اصلاح بکنم؟
بله بله.
ببینید پس الان باید روی معنای محدودیت یا عدم محدودیت یه تأمل بکنیم. امام زمان علیه السلام یک مخلوق محدود هستند که به اذن خدای متعال و به اراده خدای متعال برخی از محدودیت هایی که دیگر افراد دارند ایشون ندارند. بنابراین در برخی از وجوه بشری امکان بیشتری دارند، بلا نسبت حضرت، بلا نسبت حضرت. مثل اینکه وقتی یه نفری از دنیا میرود، اشرافش به موضوعات اطرافش بیشتر میشه. این به این معنا نیست که اون نامحدوده، نه، به اذن خدا با انتقالش از این نشأه به نشأه بعد یک محدودیت های از مقابلش رفت میشه. پس امام زمان سلام الله علیه نامحدود نیستن. ضمن این که اصل کلمه این است که هر کس هر وسعت و هر کمالی پیدا بکند در حیطه مخلوقی است، یعنی بر اون کمالش و بر اون وسعت وجودیش حد زده می شود. توسط کی؟ توسط خالق. حالا با این اصلاحیه جملتون رو دوباره شروع کنید، ببینید میخواستید به کجا به کجا برسید.
خیلی وقت کلاس گرفتم، خیلی عذر میخوام از همه، ولی بازم من فکر میکنم که امام زمان یک نمونه هستن. حالا به اذن خدای متعال این اتفاق مثلا یه سری محدودیت هاشون شاید گسترده تر شده، مثلا منظور شما اینه، ولی به هر حال امام زمان هم طبق قوانین فیزیک دارن این اتفاق برش میفته دیگه، یعنی اینطور نیستش که باید بقیه اتفاق نیفته، ممکن نباشه دیگه اتفاق بیفته. بعد وقتی که محدودیت برداشته بشه میشه نامحدود دیگه، یعنی ما الان انسان ها همه توی بعدی محدود شدیم که حالا اخیراً اعلام کردن که 11 بود انسان داره که توش محدوده. هر کدوم از این ابعاد برداشته بشه تو اون بود انسان میشه نامحدود.
نشد دوباره دیگه.
من توجه نمیشه.
ببینید شما میگید که در نشأه دنیا برداشته شد، رفت در نشأه برزخ، یعنی احاطهش نسبت به ما بر عالم بیشتر شد، یه چیزای دیگه ای رو میبینه که ما الان نمیبینیم. این مساویه با نامحدود شدن نیست. اصلا شما به مکانیزم این که بر اساس قوانینی که ما کشف کردیم یا کشف نکردیم، یا دیگران هم میتونن در اون موقعیت قرار بگیرن یا قرار نگیرن، اصلا به اون کار نشته باشیم. ببینید وقتی یک محدودیتی برای یک مخلوقی از یک حدی برداشته میشه، این به معنی نیست که در یک بُعد نامحدود شد و اون نامحدودی برابر است با خدایی شدن، یعنی اون نامحدودی برابر است با نامحدودی خدا در اون موضوع. این دوتا برابر نیست و این روشن علمی هم هست، یه خود باید خودتون روش تأمل بکنید. یعنی اگر ما گفتیم من که از خونه رفتم بیرون دیگه در زندان این چهارچوب و این ساختمان نیستم، به این معنا نیست که دیگه من نامحدود شدم، که من رفتم حالا میتونم هر جای کره زمین بروم. خیلی خوب، خیلی عالی، ولی بازم من محدود به کره زمینم دیگه، وسیع تر از این که نمیتونم تصور کنم وقتی بیرون از خونه. بعد شما میگید نه من به کراتم رفتم، میگم خب بازم من محدودم تا این کره رفتم. میگید نه منظومه شمسی خارج شدم، میگم خب باشه تو کهکشان راه شیریم، بازم من محدودم. ما سخنمون در اونجاست که شما میگید خدایی که خالق کهکشان هاست نامحدود است، بعد میگید بشر مخلوق هم نامحدود است. منتها برای این که نسبت به خودمون محدودیت همونو میدونید، اشاره به امام زمان سلام الله علیه میکنید. امام زمان هم مخلوق همین خداست، مخلوق است، از نظام مخلوقیت خارج نیست. بله در خیلی از زمینه ها با ما متفاوت است، ولی مخلوق خداست. در بندگی خدا با ما فرق نمیکنه، در مخلوقیت با ما فرق نمیکنه، در محدودیت، در اصل محدودیت مخلوقی با ما فرقی نمیکنه. اینو باید خود روش تأمل کنی، یعنی این خیلی مباحثه ای نیست، من باید تذکر بدم و شما باید اینو در واقع در ذهن تصور کنید و ببینید کجاش نمیتونید بر خودتون حل کنید. ولی این مطلب به نظرم یه روشن یه مطلب روشن و مسلم. حالا اگه تو این گیرودار یه نفری اومد گفتش که من میتونم خدا بشم، بگیم چجوری؟ یعنی چی؟ تو چجوری میتونی خدا بشی؟ میاد برای شما یه قصه ای میگه، میگه من یه قطره ای هستم در یه رودخانه ای هستم، میرم تو دریا دیگه میشم خود خدا. میگیم ببخشید این قصه شما، قصه شما، این تعریف قشنگ شما، این که خیلی هم خوشگل صحبت میکنی و بعضی از اطرافیان شما مثلا بهبه و چهچه میکنن، این بر چه مبناییه؟ بر مبنای وحیه یا میل شخصی؟ اگر بر مبنای میل شخصی سلیقه است، یافته های شخصی شماست، خب برای خودتون محترمه. ما دنبال این هستیم که ببینیم حقیقت چیست. حقیقت در خانه حجت های خداست که بر ما اثبات شده است، سخنشون سخن خداست و حقیقت آن است که خدای متعال میگوید. حالا اگر کسی در این مبانی سوال داشت میاد اون مبانی رو، ولی کسی گفت آقا من همه این حرفایی که شما میگید بلدم، ولی به نظر من نظام توحید اینجوریه، میگم آقا اصلا نظر شما اینجا مهم نبود. نمیگیم نظر نده ها، فعلا نمیگیم نظر نده. البته کتابش توحید کلینی در کافیه شریف میگه آقا روایت هست که خدا متعال فرمود به ذات مقدس روحی که رسیدی دیگه حرف نزن، اونجا دیگه جایی نظر دادن نیست. ولی ما فرض میکنیم به اون روایت الان توجه نکنیم، گفت خب حالا حرف میتونی بزنی، ولی لازم نیست که من بشنوم، بشه حرف بزن. و قرار شد که اگر شما تمایل داشتید که در این عرصه، یعنی در مقایسه بین عرایضی که ما داریم با مباحثی که احیاناً در نهله‌های مختلف طرح می‌شود، مطالعه بکنید یا مقایسه بکنید، ما استقبال می‌کنیم شما اون مطلب رو در کتابی بیابید. منتها ضمن اینکه اون کتاب رو معرفی می‌کنید، ولی بر ما مهم نیست الان که گوینده اون کتاب مثلا حاج آقای فلانی یا حاج خانم فلانی، یعنی ما با اسامی درگیر نمی‌شیم. منتها محتوای صحبت رو توجه می‌کنید. ببینید اگه ما داریم عین اون صحبت می‌گیم که خب می‌گیم بله این جمله ما با اون جمله یکیه، درست جملمون یکیه، اگر دیدین تفاوت مبناییشو توجه نکردین اشاره میکنیم، اگر مورد دیگه هم بود با هم گفتگو میکنیم.
بله خیلی ممنون.
توکل بر خدا. خب نتوانستیم از کتاب چیزی بخوانیم، ولی ضمن این که منم از دیگر بزرگواران اجازه گرفتم و سوال پرسیدم که مانعی نداره که ما این گفتگو رو داشته باشیم و ابراز لطف کردن، فکر میکنم که ورود به این عرصه ها و گفتگوها گاه گاهی انشالله برای همه مفید باشه. اینجوری نیست که سرکار خانم که سوال طرح کردند و وارد مباحثه ای شدند احساس کنن که خلاصه از دیگران وقتی تلف کردن. مفید است گاهی اینجوری هم مباحثه بکنیم، برای هم روشن‌تر شدن مطلب، هم برای اینکه حد و حدود خودمون و مواضع خودمون و روی کردامون و اینا رو بتونیم بهتر تبیین بکنیم. اگر کسی از بزرگواران فرمایشی دارن بفرمایید. خانم منهاج نیا احساستون در این جلسه؟
ببخشید استاد، میشه من یه سوال از خانم بپرسم؟ ببخشید.
بفرمایید. اصلا میخوام من برم بیرون.
نه
بفرمایید.
اصلا در این بحثی که الان بشه کسی هم بود که مثلا فکر کنه که انسان نامحدوده؟ فقط همین میخوام بدونم. میخوام ببینم من خیلی اشتباه برداشت میکنم یا اینکه یه تفکری هست که مثلا من هنوزم میکنم آدم انسان خیلی نامحدوده.
حالا بذاریم ما همین سوالی که شما پرسیدین رو جواب بدن، هم احساسشون رو از این جلسه. خانم منهاج نیا بفرمایید. سلامت باشید.
ببخشید استاد، من خب نمیدونم چجوری بگم، ولی ما این چیزی که تا الان یاد گرفته بودیم این بود که انسان میتونه به اون مراحل برسه، حالا ماها که نه، ولی مثلا مقام امام و اینه که فرموده بودن هر چیزی رو میتونید به ما نسبت بدین ولی به اذن خدا، یعنی هر کاری رو که بشه میتونید به ما نسبت بدین ولی بگین به اذن خدا امام میتونه این کار رو انجام بده. و مقام ربوبیت رو به من جور گفته بودن که حالت اربابی، سرپرستی، تربیت کردن، پرورش دادن، یعنی انسان میتونه وقتی به اون مرحله برسه، البته درسته که هیچ وقت به مقام خدایی نمیرسه، ولی خداوند براش میخواد که بتونه تا خیلی از مرزها رو خلاصه، یعنی بتونه، یعنی اصلا از مقام انسان عادی خارج بشه دیگه. اینو من همیشه فکر میکردم.
خب ببینید اینی که شما میگین با اون سوال ایشون یه تفاوتی داره. میخوام من بخش بخش بگم. ببینید سوال ایشونه که آیا شما فکر میکردید که انسان نامحدوده؟ توضیحات شما الان جای خودشا. الان به این سوال اول جواب بدیم. به نظر شما انسان نامحدود بود تا الان؟
نه.
خب. حالا توضیحی که شما دادید البته یه مضمون روایتی بود که نزلونا عن ربوبیه و قل ما شئتم. ما را از مقام ربوبیت پایین بیارید ولی هرچی میخواید در فضائل ما بگید. یعنی ما رو به اصطلاح خدا به مقام خدایی نرسونید، ولی همه چیز را خدا در دست ما قرار داده و ما همه کاره دستگاه خدایی. خب
بس.
اون در وصف مقام و فضائل و قدرت اعطایی خداست به اهل بیت، ربطی به اصل انسان که سوال ایشونه نداره. نمیگیم اونا انسان نیستن، ولی میخوام بگیم خدا به یه عده ای انقدر فضیلت داده و اصلا اونا گویی جنسشون جدای از این آدم هاست، ولی اونا مخلوق خدا، بنابراین هر چه مخلوق شد، مخلوق یعنی محدود.
بله.
از هر جنبه ای حساب کنید مخلوق یعنی محدود. حتی اگه بگید در یه جنبه ای خدای متعال قدرت واسعی به او داده است، خیلی خوب، خدا بهش داده، خدا بهش داده به عنوان یک مخلوق تا این حد بهش خود. از اون حدی که میشود مقام ربوبی، میشود مقام خالقیت خدای متعال، از اونجا دیگه نباید جلوتر بره، یعنی نمیتونه جلوتر بره، چون در محدوده مخلوقات. پس این دوتا رو از هم الان تفکیک کردم که هم جواب ایشون داده باشین، همون فرمایش شما یه خود روشن شده باشه. خب حالا الان در جلسه ای که اینجوری ما به مباحثه نشستیم و یه خود سوال جوابی شد، احساس کنونیتون در پایان این جلسه چیه؟
راستش احساسم اینه که اون استفاده رو که جلسات قبل میکردم نکردم. اما واقعیتش اینه،
بله دیگه،
اون به جلسات قبل میبردم
نبود
این جلسه ولی بله.
متشکر خانم آقا جان زاده، شما بفرمایید.
یه جهت مشرح خب میشه واقعا جوابش بسترسته ای براش نداشتم، ولی خب اون تو این جلسه تونستم به یه سری از جواب برسم، یعنی این جواب رو برای خودم داشته باشم که حالا اگر این سوالات مطرح شد بدم خوب بود. ولی خب احساس میکنم مثل جلسات قبل خیلی نتونستم استفاده کنم، ولی مطلب خوبی بود، مطالب خوبی ارائه شد.
سوال خود خانم اکبرنیارم جواب بدین، شما تا به الان فکر میکردید انسان نامحدوده؟
نه
نمی‌کردم. متشکرم خانم بخشایش. با اینکه شما یه خود قطع و وصل شدین میتونین این دوتا سوال رو پاسخ بدین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله من متاسفانه امروز خیلی نتوان زیادم کرد، خیلی قطع و وصل میشدم. از این جهت که حسم من فکر میکنم اینجور جلسات که در حالت مناظره باشه و در واقع پرسش و پاسخ باشه نیاز واقعا. گاهی بعضی از سوالات شاید تو ذهن ما نباشه ولی مواجه میشیم از طرف یکی از دوستانمون. اینکه خب زمینه داشته باشیم و آماده شده باشیم برای پاسخگویی بهش خوب بود. و گاهی اوقات هم بعضی از سوالات اصلا تو ذهنم نبود ولی واقعا وقتی مطرح شد ایجاد شد و به جواب رسیدم. فکر میکنم حس خوب.
الحمدلله. خب شما تا الان فکر میکردید که انسان نامحدوده؟
نامحدوده که حالا نمیدونم چی جوری تعریف کنیم. خب در بعضی از مسائل مثلا تو بحث کمالات انسانی شاید فکر میکردم شاید نمیشه براش حدی گذاشت، اما نه به اونجایی که به خالق برسه. این که نامحدوده، نامحدودیتش هم در واقع به اذن الهی است، یعنی اگر خداوند اجازه بده شاید یک فردی در یکی از کمالاتش به حدی پیشرفت کنه و در واقع رشد داشته باشه که در واقع نه به مقام خالقیت برسه، اما شاید در تخیلات من هم نمی گنجه، بهش فکر نمی کرده. اما اینکه واقعا میتونه یه انسان بدون اذن الهی، در واقع بدون اون در واقع نعمتی که خدا من بهش عطا کرده، نامحدودیت داشته باشه، نه.
خیلی ممنون. سرکار خانم نوروزی میتونین صحبت کنین؟ صداتون ضعیف میاد. تو اتوبوس ایناش خانم؟ آره نه، گوشیتون الان یه مشکل داره صدا، چون صداتون خیلی ضعیف ما میرسه. سرکار خانم تمیزکار شما فرمایشی دارین بفرمایید، هم احساستون رو بگین از این جلسه و هم سوال ایشون رو جواب بدین.
خیلی ممنون. من جلسه پرسش و پاسخ خودم دوست دارم، یعنی اگر سوالی به ذهنم نرسیده یا این که شنیدم و یه وقتی جوابی براش نداشتم خب به جواب میرسیم. گاهی هم تثبیت حالا اطلاعاتی که داشتیم و این خیلی خوبه، یادآوری. خب راجب سوالش کنم، من فکر کنم رشد برای انسان محدودیت نداره، ولی نمیتونم حالا از جهت نامحدود بودن اصلا همچین فکری نمی کنم، چون بالاخره انسانیم و محدودیم دیگه.
بله دیگه، یعنی همین که ما شدیم مخلوق، هر چقدر شما روش تعریف بکنید، الان دیگه پیغمبر اکرم که با هر صلوات ما یک درجه هم بالاتر می روند، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم بلا نقدهم، این پیغمبر با این مقام محدود است. محدود به چیست؟ مخلوقیت. محدود به مخلوقیت است. وقت شما نگاه کنید، کسانی ادعای مسلمانی می کنند بعد خود رو نامحدود تعریف می کنند، یعنی به یه عبارتی خود را برتر از پیغمبر تعریف می کنند. بابا تو اگه خیلی هنر بکنی امت پیغمبر می شوی، و اگه حسنه ای داشته باشی حسنات تو در واقع ثمره تبلیغ و رسالت پیغمبره، بنابراین تو نمیتونی از پیغمبر بالاتر باشی. بعد میگه پیغمبر محدوده ولی من نامحدودم. میگه لیس فی جبتی سوى الله، هر چی در من هست خداست، اصلا غیر خدا شما چیزی نمیبینید. و از این مزخرفاتی که هم خلاف عقل است و هم خلاف نقل بیان میکنن، به خورد مردم میدن، بعدم دو تا فیلم سینمایی هم براش میسازن که دیگه خوب مغز مردم درش شستشو داده بشه. یه فایل صوتی جالب مرتبطی با این بحث و سخنهام دارم از یکی از کارگاه‌های روانشناسی که میخوام بگم نفوذ این بحث تا چه حده. حالا ایشالا یه وقتی فرصت شد براتون میگذارم، که یکی از اساتید مدرسین، حالا نگم اساتید که بار مثبت و منفی براش نذارم، یکی از مدرسین دانشگاه وسط یکی از کارگاه‌ها یه بحث توحیدی میکنه که با ما خداییم، الان یه خود از اون خدا فاصله گرفتیم، اگه دوباره به خود خدا برگردیم دیگه همه چی تنظیمه. کسی اینو به صراحت میگه و خیلی حالا از این جهت که بشنوید جالبه دیگه. خب فرمایش سرکار خانم نوروزی رو هم بخونیم چون دیگه امکان صحبت نداشتن. مرور مطالب توحیدی بود، مخصوصا اون قسمتی که اشکالات روکد فلسفی بیان شد یادآوری خوبی بود، اما شوق و ذوقم برای یادگیری مباحث جدید سرخورده شد. خب اومدم بلا فاصله بگم الحمدلله رب العالمین، یهو گفتم شما به این حساب ننویسین که منظورم این بود که شما سرخورده بشید، بنابراین یه نفس میگیریم. حالا میگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ دعاءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از دوستان امیر المؤمنین، خاصه پدران و مادران ذوی الحقوق، کسانی که به گردن من حق دارند، و مرحوم پدر من که فردا سحر سال روز وفاتشون هست، هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بالله.